رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در مجله خبری شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخطی اخبار مهم. سبب های فلاکتی هواپیما در اوکراین را اعلان کردند. پارلمان ایران از سازش اتمی با قدرت های جهانی حمایت کرد. در روسیه یک جوان تاجیک با اتهام تروریسم زندانی شد. نیروهای افغانستان حمله طالبان به غزنی را برگرداندند. تفصیل خبرها. مفتشان هلند میگویند به این خلاصه رسیدند که هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی را در نتیجه ضربه مشک زمین به هوای بوک سرنگون کردند. به گفته آنها مشک را از شرق اوکراین پرتاب کردند و کلاهک مشک در بری کابینه هواپیما ترکیده است. شورای متصدی امنیت پروازها در هلند نتیجه تحقیق را روز 13 اکتبر اعلام کرد. تمام مسافران هواپیما بلافاصله بعد از ضربه مشک هلاک شدند. مفتشان هلند گفتند اگر اوکراین قلمرو هوایش را میبست، هواپیماهای مسافربر نیز از آنجا پرواز نمیکردند. ولی با گفته مفتشان هیچ کسی هم در برای خطر چیزی نگفته است. مفتشان پیش از اعلان نتیجه پژوهش، نتیجه آن را به خویشاوندان قربانیان فلاکت گفتند. سال گذشته روز 17 یول هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی در شرق اوکراین با 298 مسافر و اکثرشان شهروندان هلند سرنگون شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، پارلمان ایران طرح اجرای سازش اتمی با 6 قدرت جهانی را تصویب کرد. عین زمان وکیلان مردم ایران با تصویب این سند گفتند ناظران بین المللی باید به تأسیسات نظامی ایران دسترسی محدود داشته باشند. با گفته خبرگزاری ایرنا، در رای گیری در مجلس ایران 161 نفر به طرفداری سازش هسته‌ای رای دادند. بر اساس این سازش تهران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و تحریمات اقتصادی علیه ایران به تدریج از بین برداشته شود. 59 وکیل مخالف قبول سازش فراگیری اتمی رای دادند و 13 نفر به طرفی اختیاری کردند. این سند که در بررسی پیشکی در روز 11 اکتبر با تفاوت کمی رای‌ها قبول شد، اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان، عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری ایران فرستاده می‌شود. دادگاه شهری راستاوی ساحلی دان، خورشید جان محتاجوف یک جوان تاجیک را برای جلب دختر به صفی گروه دولت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول مقامات نهادهای قدرتی خبر داده است که خورشید جان محتاجوف از طریق شبکه‌های اجتماعی با این دختر روس آشنا شده است و سپس با او پیشنهاد کرده است تا با رسمی مسلمانی عقد نکاح بندند. این جوان قصد داشته است بعداً با خانم روسش از طریق ترکیه به سوریه برود. دادگاه خورشید جان محتاجوف شهروندی تاجیکستان را با ماده‌های همکاری با سازمان تروریستی و نگهداری و انتقال غیر قانونی مواد مخدر گناهکار دانسته است. مقامات افغانستان میگویند حمله طالبان به شهر غزنی در جنوب کشور را رفع کردند. با وجود این، نگرانی ها اوج گرفته است که طالبان میخواهند مناطق تحت نفوذشان را که حالا فقط روستاهاست تا به شهرهای افغانستان گسترش بدهند. دو هفته پیشتر از این جنگجویان طالب شهر شمالی کندوز را برای مدت کوتاه اشغال کردند. بعد حمله طالبان به غزنی فروشگاه‌ها و مکتب‌های شهر را بستند. محمد علی احمدی معاون رئیس ولایت غزنی گفت صبح 12 اکتبر 2000 جنگجوی طالب از چند طرف به شهر غزنی حمله کردند، ولی ما آماده بودیم و حمله آنها را رفع کردیم. مقامات افغانستان گفتند برای محافظت غزنی از منطقه‌های نزدیک به این شهر نیروهای اضافی فرستادند. نیکولاس هایس فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با یک دیدار رسمی وارد تاجیکستان می شود. با گفته دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان، قرار است جناب هایس با مقامات تاجیکستان مسائل امنیت در منطقه و اوضاع امنیتی در افغانستان همسایه را بررسی کند. دیدار این نماینده بلندپایه سازمان ملل از تاجیکستان زمان صورت می‌گیرد که اوضاع در مناطق شمالی افغانستان و هم مرز با تاجیکستان بد شده است و طور معلوم آخری ماه گذشته شهر کندوز به تصرف گروه طالبان در آمد، ولی بعد چند روز آزاد شد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعاً هر وقت که سر زدید به وبسایت ozodi.org مجله خبری رو هم بشنوید نظر و اندیشه‌های خود را به ما بگویید تا دیگر دوستان نیز برسانیم حالا عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می‌شوند نشر گزارش در انتظار در باره فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا در فضای اوکراین ورود ماشین های چین از تاجیکستان به قلمرو قرغیزستان دشوار شده است چرا؟ بحثی تقسیم آب در آسیای مرکزی تا به شهر میلان ایتالیا هم رسید نصف از اهالی پایتخت تاجیکستان آرزو داشتند که هرچه زودتر زبان انگلیسی را یاد بگیرند طوری که در خبرها نیز گفتیم مفتشان هلند نتیجه های تحقیق فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزی را اعلام کردند که این هواپیما ماه ایول سال 2014 در شرق ناآرام اوکراین در آسمان ترکید و همه 289 سرنشینش هلاک شدند در گزارش مفتشان آمده است هواپیما را با موشک روسی بوک زدند و دولت اوکراین نباید اجازه میداد که هواپیماها از آن منطقه ناآرام پرواز میکردند روز 13 اکتبر شرکت روسی اسلحه سازی الماز انتی نیز گزارش نشر کرد و گفت موشک را از قلمرو پرتاب کردند که نه در دست جدای طلبانی طرفدار روسیه بلکه در کنترل نیروهای حکومتی اوکراین بود درباره این گزارش ها صحبت داشتم با براین ویتمور شورای مرکز خبری رادیو آزادی که این فلاکت را از اول پیگیری میکرد و نخست از براین درباره گزارش شورای متصدی امنیتی پروازها در هلند پرسیدم
Well, the first thing I'd say is this report is very limited in scope.
نخست باید بگویم که این گزارش فراگیر نیست. تحقیق شورای متصدی امنیتی پروازهای هلند فقط باید این را نشان می‌داد که چی سبب ترکش هواپیما در آسمان شده است و چرا آن از قلمرو هوایی منطقه پرواز می‌کرد که آنجا مناقشه ادامه دارد. خلاصه گزارش این است که هواپیما را با موشک روسی بوک زده اند. دوم این که شرکت نمی دانست که پرواز در چنین بلندی در آن منطقه می توانست خطرناک باشد. پرواز هواپیماهای مسافربر در بلندی زیاد امن حساب می شود و کسی نمی دانست که در منطقه نزاع اسلحه وجود دارد که می تواند هواپیما را بزند. همین گونه این گزارشی محدود است که از طرف یک نهاد دولتی هلند انجام شده است و صرف گزارشی فنی
است.
و چرا مفتشان مسئله از کدام منطقه یا از کدام طرف زدنی هواپیما را تحقیق نکردند؟
That's not their responsibility by law. There's a separate criminal investigation.
تحقیق این مسئله وظیفه شورای متصدی امنیتی پروازها در هلند نیست. قضیه مذکور جنایتی است و نتیجه آن را آخری امسال اعلان میکنند و در آن گفته میشود که مسئولیت سرنگون کردن هواپیما بر دوش کیست. قضیه مذکور علیحدہ تحقیق میشود. در گزارش امروزه فقط سبب های سقوط را گفتند. نتیجه های آن را اکثریت میدانستند ولی حالا گزارش رسمی شد و با مهر رسمی حکومت هلند بیرون آمد که در واقع هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالایزیا را با موشک روسی بوک زده اند. در گزارش گفته نشده است که موشک را از کجا زده اند. کدام نوع موشک بوک بود؟ موشک به طرف چپ کابینه هواپیما برخورد است و تمام سرنشینان هواپیما در یک آن از هوش رفتند و یا هلاک شده اند.
Those who weren't killed by the initial impact of the missile.
و براین به این زمان شرکت انتی المز روسیه، شرکتی که بوک رو میسازد، گزارش خود را نشر کرد در باره فلاکت هواپیمای مالایزیا. به فکر شما هدف از نشر گزارش انتی المز در این روزی که هلند گزارش را نشر کرد چه بود؟
The aim was to confuse. I mean, I don't think it's right to look at these two reports.
به فکر من هدف آنها گیج کردن آدمان بود. گزارش دو طرف هم قابل مقایسه نیست. تحقیق هلند از طرف یک نهاد کسبی است که مخصوص چنین فلاکت ها را تحقیق می کند. دوم، گزارش را شرکت نشر کرده است که اسلحه می سازد. شرکت می گوید در نتیجه آزمایش ها معلوم کردند که موشک را از دیگر جای سر دادند، هرچند در گزارش مفتشان در این باره چیزی گفته نمی شود. با گفته شرکت روسی، هواپیما را از منطقه تحت کنترل نیروهای اوکراین زده اند. من نمی دانم آنها چگونه به این خلاصه رسیدند، زیرا از محل فلاکت چیزی را ندارند، ولی مفتشان هلند خلاصه را بر اساس آثار و اشیای جمع آورده از جای حادثه آماده می کنند. همین گونه آوردن دو گزارش در کنار هم یک اشتباه است و حکومت روسیه می خواهد که همین کار شود. هدف روسیه ترغیبات است، نه ثابت کردن چیزی. هدف آنها گیج کردن مردم است. ما پیش از این از طرف روسیه فرضیه های بسیار شنیدیم که مثلا امریکایی ها هواپیما را زدند و یا هواپیماهای جنگی اوکراین آن را از بین بردند. هدف از این گزارش تنها گیج کردن آدمان بود. یعنی مردم خواهند گفت که اینجا فرضیه های زیاده هست و ما واقعیت را در نهایت نمیدانیم.
There about how this happened. I guess we just will never know.
و در خبرها میخونیم که ممکن است این گزارش مفتشان هلند رابطه پیچیده روسیه با کشورهای غربی را باز هم پیچیده تر کند. نظر شما در این باره چی هست؟
I don't know how the relations between Russia and the West can get any more tense, but if that's
من نمیدانم که چگونه رابطه های روسیه و غرب میتواند از این هم بدتر شود. آدمان در این فلاکت جان دادند و خویشاوندانشان حق دارند که واقعیت را بدانند. به فکر من گزارش مفتشان هلند هیچ گونه انگیزه ناپاک سیاسی ندارد. حکومت هلند کاری را میکند که هر حکومت باید انجام بدهد. شهروندان آن کشور کشته شدند. هواپیما از امستردام برخواسته بود. وظیفه شورای متصدی امنیتی پروازهای هلند تحقیق این فلاکت است و آنها حق دارند و خاطر آنهایی که قربان شدند و سوالهای خود پاسخ پیدا کنند.
تشکر براین ویتمور. شورای مرکز خبری رادیو آزادی با مجله خبری صحبت میکرد در باره گزارش شورای متصدی امنیتی پروازهای هلند که سببهای ترکش هواپیمای مسافربری مالایزیا در شرقی اوکراین را تحقیق میکرد. اکثر این مسافران هواپیما شهروندان هلند بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات قرقیزستان ورود ماشین های باربر و بخصوص ماشین های مال و کالای چین به قلمرو آن کشور را از خاک تاجیکستان ممنوع کردند. شرح زیاده درباره این قراری مقامات قرقیزستان وجود ندارد، ولی گفته می شود که مقررات نوی تجارت در حوزه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از سببهای این مشکل در روای ماشین ها در یک گذرگاه مرزی مهم بین تاجیکستان و قرقیزستان باشد. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه کوشش کرد که نتیجه سببهای این مشکلی را پیدا کند.
راننده های ماشین های باربر که از چین طریق گذرگاه قرمک به تاجیکستان مال و کالا وارد میکردند، میگن مرزبانان قرقیز عبور و مرور ماشین های باربر کشورهای سیم را از این طریق اجازت نمیدهند. این هم در حالی است که با گفته آنها تا چند ماه پیش به مشکل از این گذرگاه عبور میکردند و این از نزدیکترین گذرگاهی بود که واردات مال را از چین با این راه آسان مینمود. احمد راننده ماشین باربر که از بیشکک به تاجیکستان مال و کالا وارد میکند گفت او به ممانعت از این گذرگاه عبور میکند، اما آنهایی که از چین و روسیه میآیند اجازه ورود را ندارند.
مرزبانان قرقیز میگویند قرمیق گذرگاه بین المللی نیست، از این خاطر ماشین های باربری رو که از چین و روسیه و یا الماتا میآیند برای گذشتن اجازت نمیدهند. این قاعده نو را دو ماه است که آنها استفاده میبرند.
از الماتا از کیتایا بود گ
به گفته این مصاحب ما این راننده ها مجبور می شوند برای رساندن مال و کالای خود از گذرگاه نوای اسفره و یا راه ماشینگرد قلمقر و خاروم استفاده برند که نسبتاً دورتر است. مقامات تاجیکستان نیز منع عبور و مرور ماشین های بربر از کشورهای سیم را طریق گذرگاه قرمیق تایید می کنند ولی می گویند سبب این عمل مقامات قرغیزستان تا هنوز برای تاجیکستان روشن است. محمد جان الخوجایف سخنگوی سرایوست مرزبانی تاجیکستان روز سه‌شنبه 13 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این گذرگاه دو جانبه است بجز از ماشین های تاجیکستان و قرغیزستان به ماشین های کشورهای سیوم اجازه عبور و مرور دادن نمی شود.
برای که قرغیز هم نشدن این سبب شما نمیدونید. اگر همون قرغیز عینسته نظر شدشون اجازه تیان گذاشتن با طرف تاجیکستان ندارد که سرحد بانان ما همون نقطه نظراتی سرحدی ما و باید ماشین که در آمد دوشه اجازه هم نکه تاجیکستان به در آمدن برد.
قرغیزستان در حال عبور و مرور ماشین ها رو از کشورهای سیوم به تاجیکستان از طریق گذرگاه قرمیق منع کرد که هنوز از چند ماه پیش تحلیلگران حدس می‌زدند بعد از عضویت قرغیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاجیکستان در وضع مشکل‌تری قرار خواهد گرفت، زیرا این اتحاد محض به خاطر حمایت بازار داخلی از محصولات بیرونه با برتری دادن به استحصال کنندگان وطنی ساخته شده است. گذشته از این در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحت رهبری روسیه قانون به اجرا درآمد که صادرات مال از کشورهای غیر عضو را دشوار و یا غیر امکان میکند. قرغیزستان در ماه می سال جاری رسما شامل این اتحاد شد. روسیه نیز برای کمک به عضویت قرغیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 200 میلیون دلار داد تا چهار گمرک مرزی خود را نوسازی و با کشورهای دیگر رقابت کند. در همین حال محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید با وارد شدن قرغیزستان به این اتحاد میان این کشور با تاجیکستان سرحدی گمرکی پیدا شد، اما این اقتصادشناس از سوی مرزبانان قرغیز منع کردن عبور و مرور ماشین ها از چین به تاجیکستان را نادرست میداند.
مثلا توجیکو در اورومچی جمع میکنند و کانتینر رو بور میکنند، یعنی که ماشینا بیان که وگون رو بور کرده و توریکسون میفرستونند و به یکون کس حقوقی نگاه داشتن ندارد. اگر مثلا از جهت ترانزی اگر ماشینا خزدار شوی باشند همون به یکون مثلا ماشینی کنکریتی در اصول رو نبسه میدارد.
با تاکید جناب عمروف حتی میان کشورهای عضو اتحاد اوراسیا و دولت سیوم شرطنامه ترانزیتی عمل میکند که باید از سوی قرغیزستان رعایت گردد. اما وزیر صوبیروف یکی از دیگر اقتصادشناسان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی چنین عمل قرغیزستان را با تحکیم نظارت بالای مالهای ترانزیتی عنوان کرد که یکی از طلبات اتحاد گمرکی است.
خوب رسیه باشد و به هر بهونه میتون پول به تاجیکستان بیاید و به تاجیکستان نامده خوب روی خود را ایواز.
با این همه اقتصادشناسان تاجیک میگویند مهم است که روند پیوست انتقال مال و کالا از طریق قرغیزستان پورا تامین شود، زیرا محدودیت در عبور و مرور ماشین های برکشانی از چین طریق گذرگاه قرمیق میتواند به پیشبرد تجارت در تاجیکستان و نرخ محصولات در بازار داخلی کشور تاثیر منفی گذارد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم شهلای گلخواجه گزارش میداد در باره مشکلات در روای ماشین های بربر در گذرگاه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. گزارش بعدی هم در باره مسائل مناسبات کشورهای آسیای مرکزی است. آن را بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یک همایش بین المللی در باره مسائل تقسیم آب در آسیای مرکزی در شهر میلان ایتالیا، یک مقام بلندپایه ازبکستان تاکید کرده است که کشورش مخالف بنیاد نیروگاه‌های برق آبی بزرگ در تاجیکستان و قرغیزستان است. همایش موسوم با اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز سه‌شنبه 13 اکتبر در شهر میلان انجام یافت و همه نمایندگان کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای شرکت به آنجا رفته بودند. در همایش روند اجرای طرح‌های اتحادیه اروپا در بخش حفظ محیط زیست و اداره منابع آبی در آسیای مرکزی بررسی شد و همکارم سید قاسم قیام‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
روزی که در شهر میلانی ایتالیا کنفرانس بین‌المللی آید به مسائل آب در آسیای مرکزی ادامه داشت، بختیار عبدالصمدوف رئیس کمیته دولتی حفظ طبیعت ازبکستان هم در صحبت با خبرگزاری رگنیوم روسیه موضوع تقسیم غیر منصفانه منابع آب منطقه آسیای مرکزی را مطرح کرد. با ادعای او تاجیکستان و قرقیزستان با استفاده منابع آب برای استحصال نیروی برق علاقه‌مندند و این در حالی که کشورهای پایان آب قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با ضرورت استفاده منابع آب به خاطر آبیاری تاکید میکنند. بنابر نوشته رسانه‌های ازبکستان در دیدار اسلام کریموف و قربانگولی بردی محمدوف سران ازبکستان و ترکمنستان در شهر تاشکند در هفته گذشته تاکید شده است که مسائل آب و انرژی آسیای مرکزی باید در پایه معیارهای حقوقی بین‌المللی و با شرکت سازمان‌های بین‌المللی بررسی شوند. ضمناً مقامات ازبکستان با تکرار در همایش‌های بین‌المللی با طرح‌های بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان و قرقیزستان شدیداً مخالفت می‌کنند. با ادعای تاشکند در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه‌های قنبر آتی قرقیزستان و راغون تاجیکستان، کشورهای پایان‌آب با کمبود شدید آب روبرو خواهند شد. همچنین با اعتقاد مقامات ازبکستان این امر میتواند وضعیت بحر ارال را بدتر کرده و خطری رخنه‌شوی سربندهای آب انبارها را به میان آورد. اسلام کریموف در جریان دیدارش از استانه پایتخت قزاقستان در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود امکان دارد مسائل آب و انرژی آسیای مرکزی آنچنان پیچیده شود که این وضعیت نه تنها باعث مخالفت ها بلکه به جنگ هم منجر شود. عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجی ازبکستان هم در جلسه 68 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در آخرهای ماه گذشته تاکید داشت نقشه تاجیکستان و قرقیزستان درباره بنیاد نیروگاه‌های بزرگ با سربندهای عظیم از جمله نیروگاه راغون تاجیکستان با سربند 350 متر در امودریا و نیروگاه قنبرات قرقیزستان با سربند 275 متر در سیر دریا ما را نگران ساخته است. تاجیکستان ضرورت بنیاد نیروگاه برقی آبی را با کمبود شدید نیروی برق در فصل سرما در کشور مربوط خوانده میگوید که از طریق بنیاد نیروگاه راغون این مشکل حل و فصل خواهد شد. این طرح با وضع اکولوژی تأثیری نخواهد داشت. جانب قرقیزستان نیز گفته است که در پای بنیاد نیروگاه قنبر آتا یک سطح آب در دریای نرین کاهش نیافته و بر روند آبیاری در کشورهای پایان آب آسیای مرکزی اثر نخواهد گذاشت.
یک گزارشی جالب، تقریبا نصف اهالی دوشنبه گفتند میخواهند به زودی زبان انگلیسی را یاد بگیرند چون این زبان روز به روز مهم تر می شود. همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
عزیزه 11 ساله با زبان انگلیسی درباره آیله خود نقل میکند. او هنوز چند کلمه ساده انگلیسی رو بلد است اما خوشحالیش به حد است که تصور میکند با این زبان سالها بازاشناست. این خوشحالی هم سبب دارد بعدی سالهای زیاد انتظاری به مکتب آنها، مکتب در دهه عادلی در ایرومید معلم زبان انگلیسی آمد و یک سال باز 500 خواننده با شوق و با نقشه های بزرگ در سر ABC می آموزند. حفیظه طلیبایی و از سوی وزارت معارف از زادگاهش ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان برای کار به ناحیه وحدت فرستاده شده است و راهبری مکتب و ساکنان دهم آموزگار جوان را از هر جهت دستگیری میکنند تا دور از والدان و زادگاه اذیت نکشد و فرزندان آنها را ترک نکند.
ما اولین سال آمدگیم فن زبان انگلیسی در یک خیلی شوق‌آور بود. ما همین درس زبان انگلیسی را در میو گذراندیم.
مثلا نظربیک و معاون سرداری ریاست معارف شهری وحدت میگوید امسال آنها 11 مکتب دهاتی ناحیه را با آموزگاران زبان انگلیسی که اکثر از بدخشانند تامین کردند اما با گفته خانم نظربیکوا نه همه متخصصان جوان برای کار و تعلیم در شرایط روستاهای ناحیه توقد میکنند. همه سالا دانشگاه های تاجیکستان را بیش از 1000 نفر با اختصاص آموزگاری زبان انگلیسی ختم میکنند اما اکثر این متخصصان به کار در سازمان ها شرکت های بین المللی و خصوصی ترجیح میدهند تا به مکتب های دهاتی دوردست. در ضمن دانندگان زبان انگلیسی در تاجیکستان از کمترین افرادی هستند که در بازار مهنت طلبات زیاد و امکان انتخاب وسیع جای کار در داخل و خارج کشور را دارند و این هم یک عامل اصلی است که شروع است. کودکان روستاهای دوردست تاجیکستان تا جوانان شهرنشین همه تلاش و آرزوی آموختن زبان شکسپیر را میکنند. اکثرا میدانند که بدونستن زبان انگلیسی آرزوی تحصیل در دانشگاه های خارجی همچنان رویا باقی میماند. یک پژوهش پروانه جمشیدوف پروفسور و رئیس انجمن آموزگاران زبان انگلیسی در تاجیکستان معین کرده است که تنها در پایتخت این کشور 45% اهالی میل و تلاش از خود کردن زبان انگلیسی را دارند.
البته نسبت به سالهای پیشین یعنی اگر 5 سال قبل بگیریم مناسبت نسبت به آموزش زبان انگلیسی و زبان خارجی عموما خیلی بهتر شده است. ما در اساس همون مرکز آموزش خودمون پژوهش ها برده بودیم در حدود تا 20% مردم خواهش آموختن زبان انگلیسی هستند در تمام جمهوری. در دوشنبه زیادتر
به گفته پروانه جمشیدوف از 9000 نفری که دوام 10 سال اخیر مرکز آموزشی آنها را ختم کردند 80% در زندگی موقع و جای خود را پیدا کرده و موفق شدند. در ضمن در تاجیکستان در مجموع 45 مرکز آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارد. MBO یکی از مرکزهای معروف زبان آموزی میان جوانان در شهر است. در این مرکز بیش از 1000 نفر به زبان آموزی فرا گرفته شدند. بهادر تبرف رهبری مرکز مذکور گفت
خوندم امریکا بود کارگی سال 2006 بسیار ادما همه میخواستن که روان در امریکا خونن پیش من بودن مراجعه میکردن چی که امریکا رویم چی که امریکا با همه میفهموندن فهموندن یارو شدم گفتم چون من همه ادما و جمع خیلی پروست تگم من یک کرخونه میکشم اما ادما قطعی میفهمونم با خودمو کردید گریفته پول یفته ادما یفته کشودیم امینا.
مسئولین این مرکز میگویند برتری کاری آنها هم استفاده از شیوه ساده و جالب آموزش زبان انگلیسی برای تاجیکان است. درس‌های نظریوی در این مرکز از جانب آموزگاران تاجیک و درس‌های عملی بیشتر از سوی معلمان خارجی برآمده شده است. با توجه به میل زیاد ساکنان کشور برای آموزش زبان انگلیسی سر سال 2014 شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان هم به پخش فیلم با زبان انگلیسی و درس‌های تلویزیونی با این زبان شروع کردند. ولی با وجود توجه زیاد مردم و گسترش این زبان در کشور متخصصان زبان انگلیسی از کم بودن ساعت‌های درسی در مکتب‌های میانه و اصول مرکب آموزش آن نگرانی می‌کنند. ولی برای عزیزه نوروز که در استای دوردست در دره رومی تازه صاحبی آموزگاری انگلیسی شده و با شوق این زبان رو می‌آموزد، حالا فقط این مهم است که هر چیز زودتر و بیشتر این زبان رو از خود کند و سوی آرزو و نقشه‌های بزرگش گام نهد.
در دل می‌خواهم آرزو دارم که به کشورهای دیگر روم، به لندن روم، به انگلیا روم. به زبان انگلیسی نمی‌شود.
زرنگزی نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی است از شورای رادیو آزادی نصرالله لطیف.
فاروخی سلیم پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به جودو بین جوانان که روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر بانکوک تایلند برگزار شد صاحب مدال طلا گردید. وی در رقابت‌ها در وزن تا 90 کیلو بعد دو پیروزی در دورهای مقدماتی با رقیبانش از کره جنوبی و قزاقستان به دور نیمه نهایی راه یافت. در این دور فروخ بر عظمت بکتورسونوف از قرغیزستان پیروز شده سپس در قوازمای نهایی باطیر خواجه محمد و ترکمن را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. فاروخی سلیم در صحبت با رادیوی آزادی گفت
آرزوی من همین است که بچه‌شون از بازی‌های المپیک مدال بیارم.
در مسابقه قهرمانی جودای آسیا بین جوانان در تایلند همگی 168 ورزشکار از 23 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 12 نشانی طلا غالب شد. کره شمالی جای دوم و تایوان جای سوم را گرفتند. تاجیکستان مقام پنجم را صاحبی کرد. خبری دیگر، بازی دوری ششمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه بی میانی دسته های منتخب ملی فوتبال اردن و تاجیکستان شبی 13 اکتبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود. حالا در جدول مسابقه منتخب اردن با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تاجیکستان با 2 امتیاز در جای چهارم قرار دارد. و خبری آخرین، بازی نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسون زوده روز یکشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. چون که پیشتر خبر داده شده بود در نظر بود بازی نهایی جام تاجیکستان این سال در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب برپا گردد. ولی به علت جوابگو نبودن ورزشگاه مرکزی شهر کولاب برای برگزاری بازی نهایی جام کشور، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت که بازی در انشاءات اساسی جمهوری ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اینجا رسیدیم به پایانی بخشی دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری داریم. از این رو با رادیو آزادی بمانید.